زده‌ای شاید این موضوع و این افتخار و این نعمت به این گروه داده نشده باشه. خب یقینا بالاخره این دم شفا بخش و دست شفا بخش دستی هستش از سمت خداوند بزرگ و این موضوع رو هم ما همه پزشکا قدر میدیم.
متشکرم از شما، ممنونم از توضیحاتتون. شما البته در قسمت خدمات بالینی هستید، مدیریت بیمارستانی هستید، درباره معیشت و اینها نمیشه به لحاظ سیاست گذاری از شما پرسید. آیا توصیه خاصی تو این حوزه وجود داره؟ این موضوع معیشت، موضوع ارتقای شغلی، موضوع جایگزینی پزشکان. ما الان پزشکان فرمودید داریم که میتونیم به جرأت بگیم که در خیلی از نقاط دنیا بهشون ارجاع میشه. این رو میخوام به عنوان پایان بندی در یک جمله بفرمایید که چطور این موضوع دیده شده در سطح کلان سیاست گذاری؟ آیا اونچنان که باید و شاید بهش توجه شده یا خیر؟ چون شایبه های میشنویم، حالا بحث رفتن هستش، بحث تو همین کشورهای همسایه میبینیم متخصصین زبردست ما در حال زدن کلینیک هستن. این بی ارتباط با مسئله معیشتشون نیست، به هر حال اینها هم احتیاج به ارتزاق دارن و گذران زندگی دارن.
حقیقتا توی این دهه‌ای که ما داریم، توی این دهه حقیقتا افزایش تعرفه های خدمات پزشکی و خدمات سلامت متناسب با تورم و ارزش پول ملی افزایش پیدا نکرده. خب یقینا ارائه دهندگان خدمت چه تو حوزه دولتی، چه تو حوزه خیریه، چه تو حوزه خصوصی و ارگان های مختلف در نظام سلامت که دخیل هستند، خب یقینا به این تناسب خب منتفع نشدن. این تعرفه افزایش متناسبی پیدا نکرده، موضوعی که به صورت مشترک هم از سمت وزارت بهداشت، هم دبیرخانه شورای عالی بیمه و همینطور نظام پزشکی پیگیری شد. خب بحث مصالح نظام هست، بحث منابع مالی تو صندوق ها هست، اینا نکاتی هستش که خب ما خودمونم صراحتا میدونیم که این تعرفه ها جزء پایین ترین تعرفه های حوزه خودمون در خاورمیانه هست و بحث ارزش پول ملی هستش که شاید خیلی از این خدمات داره تو کشورهای همسایه به تناسب داره گرونتر خرید میشه. خب این موضوع براشون وجود داره. برای این موضوعات هم بالاخره خب هم حوزه مرکز مدیریت بیمارستانی و معاونت درمان و به صورت کلی وزارت بهداشت یقینا برای بحث ترمیم حقوق پزشکان، بحث واقعی تر کردن و نزدیک تر کردن و یکسانسازی جزء حرفه‌ای خدمات تعرفه‌ای پزشکان در حوزه دولتی و خصوصی، خب امسال این موضوع یکسانسازی شده عددش، گرچه به صورت کلی این عدد عددش واقعی نیست.
ممنونم آقای دکتر.
امیدوارم در ادامه ما بتونیم این خدمات رو توی کشور بالاخره به صورت گسترده و بتونیم این شیب رو کمتر بکنیم و انشالله این جذابیت رو برای پزشکای عزیز و فریختمون توی کشور افزایش بدیم.
متشکرم، پیروز باشید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار. آقای دکتر سالاریان سپاسگزارم، با عرض تالیان خدافظی. صبح شما بخیر باشه. 7:34 هست و میخواییم درباره یکی از مسائل در حوزه کلان منافع ملی در عرصه بین الملل هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر میترا راه نجات، مدیریت محترم گروه اقتصاد سیاسی و سیاست گذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. خانم دکتر سلام.
سلام، صبح شما بخیر. از ادب و سلام دارم خدمت تمام شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. دومین سفر آقای رئیس جمهور به قاره افریقا همراه با تحلیل‌های متفاوتی شده. تحلیل‌های اولیه بحث بر سر بریکس و ورود به بریکس و غیره و ارتباطات دو جانبه یا چند جانبه‌ای که در حاشیه این اجلاس میتونه شکل بگیره بود، اما کم کم مباحث داره کلانتر میشه در سطح بین‌المللی، هم رسانه های بین‌المللی هم حتی میبینیم مفصل دارن به این موضوع میپردازن و اصالتا درباره وزن بریکس دارن صحبت میکنن. یعنی اینکه ما سابق بر این میگفتیم که آقا اصلا ما رو به بریکس میپذیرن یا نمیپذیرن، اصلا خوب هست بریم یا نریم، بعد اسم یکی دو تا کشور هم هست، بحث چین هست و بحث روسیه هست، همیشه محل مناقشه بوده در حوزه نظر. اما امروز درباره بریکس داره صحبت ها کلانتر میشه. توی شایعات نمیدونم چقدر واقعیت داره یا نه، اینکه فرانسه میل به پیوستن به بریکس داشته و روسیه مخالفت کرده، اینکه آقای رئیس جمهور روسیه به افریقای جنوبی نرفتن، اینها همه مسائلی هست که میطلبه ما از متخصصی مثل سرکار عالی درباره این موضوع بپرسیم، ببینیم که چطور به صورت کلان جوهانسبورگ رو ببینیم.
خیلی متشکرم، محبت دارین. اما قبل از هر چیزی ما باید واقعیت های در واقع این اتحادیه رو با همدیگه یه مروری داشته باشیم. ببینید به لحاظ اقتصادی این اتحادیه که متشکل از کشورهای هند، برزیل، روسیه، چین، آفریقای جنوبی هستش، با همدیگه 40% جمعیت جهان رو تشکیل میدن. بیش از 26% اقتصاد جهانی رو در واقع به خودشون اختصاص دادن و 18% تجارت جهانی متعلق به این کشور هست که اتفاقا همگیشون هم عضو سازمان تجارت جهانی هستن. پس بنابراین به لحاظ وزن اقتصادی این اتحادیه یک اتحادیه هستش که باعث میشه اونو رقیب گروه 7 در نظر بگیره. اجلاس فعلی که در واقع رئیس جمهور محترم ایران هم در اون شرکت کرده، هدفش ارتقای جایگاه کشورهای عضو، سازوکارهای همکاری اقتصادی و تمرکز بر کاهش وابستگی به دلار هستش. طبق خبرهایی که در واقع به صورت رسمی خود اتحادیه مطرح کرده، حکایت از این داره که 22 کشور دنیا تقاضای پیوستن به این اتحادیه رو دارن. البته در بعضی از خبرها اومده که 40 کشور تقاضای پیوستن به بریکس رو دارن، ولی در اخبار رسمی منتشر شده توسط خود اتحادیه صحبت از 22 تا کشور است که از جمله بحث پیوستن ایران، عربستان، امارات، آرژانتین، مکزیک، نیجریه، مصر و بنگلادش هستش به این اتحادیه. به نظر من فکر میکنم که این اتحادیه با توجه به روندها و تحولات آتی که در بحث اقتصاد جهانی رخ میده، یک اتحادیه مهمی هستش که پیوستن ایران به این اتحادیه باید بسیار با دقت و خیلی دقیق مورد بررسی قرار بگیره و حتما هم در دستور کار باشه.
راجع به این که آیا پذیرفته میشه یا نمیشه، پیش بینی این میگذاریم برای بعد، مفصل راجع به صحبت میکنیم برای محاسباتش. اما قاعدتا محل برگزاری این نوع اجلاس میتونه باعث ایجاد یک سری مناسبات دو یا چند جانبه جانبی هم بشود. این که ما بریم سراغ پروتکل ها، قراردادها، مقابله نامه های دو یا چند جانبه بین درون بریکسی یا خارج از بریکسی، این هم میتونه کمک حال ما باشه. چقدر سیاست گذاران ما تو این حوزه، چقدر بهره برداران ما تو حوزه بین الملل رو تو این زمینه صاحب استعداد میدونید که بتونن کمک کنن و دوام و قوام ببخشن به دست آوردن منافع ملیمون در سطح کلان؟
ببینید این اتحادیه یکی از اهدافش این هستش که بحث تمرکز بر دلار رو در روابط تجاری بین اعضاش کاهش بده. از طرف دیگه ما در ایران هم در ریاست جمهور دوران آقای رئیسی یک مسئله رو داریم، حرکت به سمت شرق و کاهش وابستگی به دلار و در واقع دلار زدایی از اقتصاد ایران. این به نظر من یه هدف مشترک هستش که باعث میشه که ایران از فرصت پیوستن به بریکس بتونه خوب استفاده کنه. حالا تا زمانی که ما بخوایم به عضویت رسمی بریکس در بیاییم یک زمانی رو میبره، ولی همین مراحل شرکت کردن در اجلاس و ارتباط برقرار کردن با اعضای بریکس و همچنین افراد کشورهایی که تمایل دارن به این اتحادیه بپیوندن، مقدماتی رو لازم داره که یکی از این مقدماتش همین بحث دلار زدایی هستش و این یه فرصت خیلی خوبی هستش برای ایران. من فکر میکنم که اگر ایران بتونه خوب مدیریت بکنه این بحث پیوستن و فرصت‌هایی رو که بریکس براش به وجود میاره باعث میشه که ما به سمت کاهش در واقع استفاده از دلار در روابط تجاریمون حرکت کنیم و دلار زدایی رو در روابط تجاریمون بتونیم تقویت کنیم. از طرف دیگه وقتی با اعضای بریکس و افرادی که یعنی کشورهایی که خواهان پیوستن به بریکس هستن بتونیم یک توافقنامه‌های دو جانبه رو انجام بدیم که بر اساس اون توافقنامه ها بتونیم تجارتمون رو بر اساس پول ملی داشته باشیم، این خود به خود باعث کاهش هزینه های تجاری میشه، تعاملات تجاری تقویت میشه و این افزایش حجم تجارت بین کشورهای عضو خود به خود باعث کاهش افزایش نرخ رشد اقتصادی از یک طرف و ایجاد شغل در کشورهای در واقع خواهان پیوستن به بریکس میشه که این یکی از یکی از نیازهای مهم اقتصادی ایران هم هست.
به همین نکات خوبی رو اشاره کردید، من میخوام از این نکات استفاده کنم. بحث دلار زدایی میتونه این رو بپرسیم که در چه بستری معاملات اونها داره انجام میشه؟ آیا ما در قالب بسترهای موجود مثل سویفت میخوایم این صحبت رو بکنیم؟ اگر اون 5 کشور دارن انجام میدن، به هر حال اون بستر براشون وجود داره. دوم، بحث استفاده از ارزهای ملی داخلی هستش، مثل ریال یا روبل یا فرق نمیکنه، هر کدوم از ارزها اون بر در کدام بستر داره انجام میشه؟
در حال حاضر به خاطر اینکه ایران در دوچار چالش تحریم‌های بین‌المللی هستش، در سال‌های گذشته به سمت دلار زدایی حرکت کرده و ما در روابطمون با روسیه، با چین و حتی هند به سمت دلار زدایی حرکت کردیم. اما یه مسئله هستش، ببینید توی اتحادیه همه کشورهای عضو و ویژگی‌های اقتصادیشون برابر نیستش. ما چند تا واقعیت رو باید در نظر بگیم. اول که همه این کشورها عضو سازمان تجارت جهانی هستن، همه کشورهای عضو بریکس فعلا با همدیگه روابط تجاریشون بر مبنای دلار هستش و همه اینها عضو در واقع بانک توسعه نوین هستن، یعنی در واقع مهمترین رکن اقتصادی بریکس همون بانک توسعه نوین هست که شرط پذیرفتن ایران و بقیه کشورهایی که خواهان پیوستن به بریکس هستن هم پیوستن، یعنی در واقع عضویت در بانک توسعه نوین هستش. خب بانک توسعه نوین خودش همین الان در حقیقت فعالیت‌های اقتصادیش رو بر مبنای همون قواعد سازمان تجارت جهانی قرار داده و هر کدوم از این کشورهای عضو بخوان خلاف در واقع اون عضویتشون در سازمان تجارت جهانی حرکتی بکنن، بالاخره نقض تعهداتشون محسوب میشه و چالش‌هایی رو براشون ایجاد میکنه. اگرچه که خب بریکس داره یک چشم‌انداز بلند مدتی رو تعریف میکنه که بتونه یک وزنه اقتصادی مناسبی باشه یا متفاوتی باشه از آنچه که در نظام اقتصاد جهانی در حال حاضر در حال
اتفاق خواهد الان باشه. ما الان بریکس آیا هدفش صرفاً بحث مبادلات اقتصادی درون حالا این 5 کشور هست و پیوستن با ایجاد یک بانک جدید و شکل جدیدی از موضوع، یا اینکه نه اصلا موضوع شکستن یک هژمونی غالب اقتصادی هست و بر اساس اون بیان یک رویه جدید رو ایجاد کنن، ای بسا یک نظام دو یا چند قطبی جدید ایجاد بشه، از این تک قطبی بودن خارج بشه و بر اساس اون به هر حال کشورهایی که عضو اون هستن بر اساس وزن خودشون میتونن نقش آفرین باشن. این وسط اعضایی ممکنه به این جمع اضافه بشن که این اعضا بنا به وزنی که دارن یا ندارن بسترساز رویه جدیدی بشن که اون 5 کشور میخواستن ایجاد بشه. این وسط ما رو چه از صاحب قدرت میدونی تو این حوزه؟
ببینید مسلماً اصلا هدف اصلی در واقع تشکیل بریکس هم همین بوده که بتونه یک اتحادیه اقتصادی رو ایجاد بکنه که این اتحادیه اقتصادی حرکتش متفاوت از حرکت نهادهای بین‌المللی اقتصادی باشه که توسط غرب بعد از نظم جهانی که بعد از در واقع جنگ جهانی دوم به وجود اومد شکل گرفت حرکت بکنه. کشورهایی که خواهان عضو پیوستن به بریکس هستن خودشون به نوعی میتونیم بگیم یک قدرت منطقه‌ای هستن، از جمله ایران، عربستان، آرژانتین، حتی مصر و نیجریه هم بخوایم در نظر بگیم و امارات، اینا وزنه‌های اقتصادی منطقه‌ای قابل توجهی هستن. خب هر کدوم از این کشورها به تب وقتی به بریکس بپیوندن، اینها باعث میشن که قدرت اقتصادی اتحادیه افزایش پیدا کنه، از یه طرف دیگه بتونن قدرت جهانی رو هم به واسطه این پیوستنشون و تقویت بریکس به چالش بکشن.
از یه طرف دیگه اینها با اون مرجع قدرتی که میخوایم ما انتظار داریم به چالش بکشن در حال مراوده هستن ها، همین الان
بله.
الان حجم مثلا مراودات چین با ایالات متحده رو نگاه بکنید، یک عدد سرسام‌آوری هستش.
هند و چین اولین شریک تجاریشون آمریکا هستش. بنابراین ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت این کشورها بتونن در بریکس اقدامی رو انجام بدن که بتونه خیلی سریع خلاف نظم و قاعده اقتصاد بین الملل عمل بکنه. اما مسئله اینجا هستش که بریکس این ظرفیت رو داره که در یک چشم‌انداز 10 ساله اگر بتونه خوب مدیریت بشه، به خصوص توسط چین که تونسته در مناطق مثلا مثل خاورمیانه از طریق صلحی که ایجاد میکنه بین کشورهای منطقه، در آینده هم بتونه یک وزنه اقتصادی مهمی در مقابل سازمانهای اقتصادی بین‌المللی قرار بگیره.
سپاسگزارم خانم دکتر راه نجات، مدیریت محترم گروه اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. متشکریم از راهنمایی‌هاتون، متشکریم از پاسخ‌هایی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما، سلامتی و همینطور آرزوی موفقیت برای کشورمون در استحصال منافع کلان ملی. ان
شاء
پیروز باشید. صبح بخیر. خدا نگهدار.
ممنون از شما. خداحافظ.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح گفتگو
7:47 هست. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. متشکرم از پیامک هایی که برای ما میفرستید، به ویژه موضوع مدرسه و موضوع مدرسه که از موضوعات پربازخورد ما در فضای مجازی بود. پیامک های زیادی به دست ما رسید، امیدواریم که مسئولان هم به این پیامک ها توجه کنن، حتما خواهیم خوند و بازخورد ها بسیار مهم هست. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر علی اکبر حسینی مهراب، استاندار محترم استان خوزستان. آقای دکتر مهراب سلام.
صبحتون بخیر.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، در آستانه هفته دولت میخواییم از حضرت عالی استانداری محترم استان خوزستان برای مردم گزارشی داشته باشیم.
در خدمت شما هستیم. من حسینی مهرابم، دکتر نیستم، حسینی مهراب.
جناب آقای حسینی مهراب، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. بفرمایید برای مردم به مناسبت هفته دولت چه گزارشی میتونید از اهم کارهای انجام شده، تسهیلاتی که انجام شده، مدیریت ها و تدابیری که تو حوزه استان انجام شده؟
سلام و درود بر مردم خوب خوزستان و همه هموطنان عزیزم در سراسر کشور. کارهای زیادی تو استان خوزستان در حال انجام شده یا در حال انجامه که هدف اصلیش هم خدمت رسانیه به مردم خوب شهرها و روستاهامونه. به عنوان مثال الان در آستانه هفته دولت ما بیش از 2000 پر برای افتتاح و کلنگزنی داریم که اینا عموماً در بخشای عمران روستایی ماست. دولت محترم امکان خیلی خوبی رو تحت عنوان پرداخت ارزش افزوده، مالیات ارزش افزوده و آلایندگی برای استان ما تخصیص دادن و این به نسبت جمعیت و مناطق استان تقسیم شد و این خودش یک نهضتی رو در خدمت رسانی برای روستاها ایجاد کرد که تو این هفته، این چند ماهی که من در خدمت مردم خوب خوزستان هستم داره افتتاح میشه. یعنی ما الان 1996 پروژه رو در سراسر استان افتتاح میکنیم که اینها شامل آسفالت، جدول سازی، بخشی از کارهای مربوط به اشتغال خانگی و همه چیزایی که مربوط به عمران روستاست داره شکل میگیره. ما اکثر روستاهامون دنبال آبرسانی حتی روستاهای کم داره کم جمعیتمون هستیم. در مناطق صعب العبور دوستان بخش فاضلاب روستایی ما، بخش قرارگاه‌های سازندگی که ایجاد شده و دارن توسط نیروی بسیج سازندگی آبرسانی میشه و آب شرب سالم، کاری است که در این ایام داره صورت میگیره. در همین الان 111 تا پروژه هم به عنوان هفته مبارک دولت در حال کلنگزنی است. بحث دیگه که در استان خوزستان بسیار مهمه مسئله آب شربه، که ما با توجه که آب سطحی زیادی در رودخانه هامون داریم باید اون آب رو به عنوان روستاها و شهرهامون داشته باشیم. دولت محترم 3 تا طرح بزرگ آبرسانی از سرشاخه دز برای حدود 26 شهر و بخش و نزدیک 1000 روستا در طول مسیر در دست اقدام داره که بخشی از این، بخش بسیار زیادش از توسط رئیس جمهور محترم افتتاح شده و بقیه در حال انجام هست و تقریبا میشه گفت استان خوزستان از این بو تبدیل یه کارگاهی شده که جلو چش همه هم هست. بیشتر به مناطق محروم داره این اتفاق میفته. خوزستان به این دلیل قطعی های آب زیادی داشته یا کمبوده های آب شرب زیادی داشته که با تر قدیم در این بخش از دز تا آبادان، خرمشهر و دشت آزادگان این آبرسانی انجام شده. بخش دومون آبرسانی تحت عنوان صدک داریم. صدک از حوضچه کارون 3 آب میگیره برای رسوندن به شهرهای دهدر، ایزه، باغملک، قلعه تول، هفتگرد، رام هرمز و تمام بخش ها و روستاهای مربوط به این شهرها که خود این هم یه نهضت بزرگ آبرسانی است که تقریبا میشه گفت از ایزه، از رامورس تا ایزه لوله کشی آبرسانی آب شرب و کشاورزی به اتمام رسیده. فقط آب از سرمنشه از دریاچه تا ایزه که حدود 33 کیلومتر است یه فاینانس خارجی داشته برای انجام این آب که این با تأخیر روبرو شده که ما امیدواریم با بودجه‌ای که در سفر دوم هیئت دولت در استان گذاشتن انجام بگیره. آبرسانی سومون آبرسانی صدک هست، آبرسانی کوثر هست که شهرهای آب شرب شهرهای هندیجان و ماهشهر، رامشیر، امیدیه و تمام بخش‌های اطرافشون مثل شهرک طالقانی، شهرک چمران که جمعیت 50-60 هزار نفری دارن و مردم خوب موندن هستن، در اونجا به شکل جدی در دستور کار بخش 20% این طرح اجرا شده و بقیهش رو در این سفر دوم ما باز براش بودجه در نظر گرفتن که ادامه بدیم. این سه تا آبرسانی بزرگ هست. فاضلاب شهر اهوازی که الو
سلی شما رو بشه بله
آبرسانی طرح بزرگ فاضلاب شهر اهوازه که همونطور که همه مردم شهر میدونن شهر اهواز دارای فاضلاب سنتی قدیمی بوده و تقریبا هر فصل از بارش ها اهواز بخش زیادی زیر آب میرفته. به قول قوه الهی در این ایام دولت 13 تر بزرگی رو در فاضلاب شهر اجرا کردن، هرچند خیلی برای مردم مزاحمت داشت، تقریبا مثل همون پزشک جراح حاضر که میمونه که در سلامتی ما یه قسمتی رو که بده شده و یا تومور شده داره بر میداره. اینجا هم خرابی زیادی داشت و واقعا مردم صبور تحمل کردن، از اذیت هم شدن و البته هم بخشیش مونده چون این تر 3 بوده و جناب آقای رئیسی گفتن 2 انجام بشه. در اینجا یک فشردگی کند و کاو زمین هست در حفاری که لوله‌های فاضلاب خوابیده بشه. الان کند و کاو در بخش زیادی از شهر تموم شده، لوله گذاری شده، بعضی جاها لوله هم بست شده، اما بعضی جای دیگه هنوز بعضی قسمت های شهر اتفاق نیفتاده. مردم برای ترافیک و برای بهداشتشون، برای رفت آمد ماشیناشون واقعا با بعضی جاها با مشکل هستن در اطراف اکناف شهر، اما انشالله یک امیدی داریم که در آینده این فاضلاب و مشکلاتش در سطح شهر دیده نشه. علت اصلیش هم این بوده که وقتی که اون پایین میرن برای کندوکا و پیچیدگی‌های زمین روبرو میشن، در کنار رود کارون هست، سطح آب بالاست، زمین بعضی چیزای ماسه‌ای برخورد میکنن که این خیلی کار کار بزرگی دیگه که در استان ما داری انجام میدیم برای اشتغال بحث زراعت چوبه. ما حدود 300,000 هکتار از زمین های استان خوزستان که منشأ ریزگرد ها بودن و در پشت دریاچه های سد رو منابع طبیعی ما شناسایی کرده، اینها رو برای اشتغال و برای تغییر هوای خوزستان میخوایم در اختیار خود مردم و فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های مربوطش بذاریم. اینها با کمک کارخانه‌های صنعتی که الان چند تاش در استان ایجاد شده توسط بخش خصوصی میتونه مجموعه بزرگی رو برای چوب و زنجیره چوب که به مبلمان و به مسائل لوازم تحریر کاغذ و چیزهای دیگه ختم میشه کاشته بشه این زراعت چوب، و اگر اتفاق بیفته کارشناسان میگن 4-5 درجه آب و هوای استان رو تلطیف میکنه، زمین که منشه گرد غبار رو که همون برنا ریزگرد ها معروف شدن رو پوشش میده و ما میتونیم یک کار بسیار بزرگ و وسیع رو در این زمینه دنبال بکنیم.
سپاس کنم از شما آقای دکتر، متشکرم. جناب سبازم از کنم جناب آقای اکبر حسینی مهلا استاندار محترم استان خوزستان، متشکرم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما و مجموعه همکارانتون در استان. داریم
عزیزی، متشکر،
خدا نگهدارت. در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون جناب آقای دکتر هادی منصوری، استاد محترم دانشگاه و مشاور اسبق معاون رئیس جمهور و مشاور اسبق ریاست کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی. آقای دکتر منصوری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شما و شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. درباره حاشیه نشینی به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی می‌خوایم با حضرت علی